سنت احمد فهم حکمت شرح منظومه صفحه 41 صفحه 8 قرر رو فی احکام سلبیت للوجود برای وجود احکام وجودی و احکام سلبی هر دو رو بدیم. مثلا گفته می شود وجود اصیل است، وجود مشکک است، وجود تقسیم می شود به این قسم و اون قسم. این همه احکام ثبوتی هست. اما گاهی هم احکام سلبی داریم. وجود جوهر نیست، وجود جز ندارد. اینو که حالا اینجا میخونیم، وجود جزی برای شی نمیشود. این احکام سلبی هست. پس ما برای وجود هم احکام وجودی داریم و هم احکام سلبی. در این قرار ایشون میخوان احکام سلبی وجود رو ذکر کنن. بعد از دو فصل دیگه، یعنی این فصل تمام بشه بعد فصل بعدی هم تمام بشه، احکام عدم رو شروع میکنن. این فرق میکنه با اینجا هست. احکام عدم یعنی عدم رو موضوع قرار بدی، محمولاتش رو رسیدگی کنید. در اینجا ما وجود رو موضوع قرار میدیم، احکامی که از وجود سلب میشه مطرح میکنیم. این با اون بحث بعدی فرق میکنه. ما در قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سوالی مطرح میشه که آیا می توانیم احکام سلبی رو بر وجود هم کنیم؟ این که حکمی رو از وجود سلب کنیم مشکل نیست، ولی آیا می تونیم امر سلبی رو بر وجود هم کنیم؟ جز نداشتن رو، جوهر نبودن رو، اینا رو هم کنیم. به عبارت دیگر می توانیم وجود رو متصف کنیم به احکام سلبی؟ آیا این می شود؟ یا فقط با سلب کنیم؟ حمل و اتصاف درست نیست. جواب این سوال در حاشیه مرحوم سبزواری تو بحث مقوله ثانی آمده که من حاشیه رو مطرح نکردم و توضیح ندادم، ولی خب الان مناسبه که مطلبش و توضیح داده بشه. در اونجا که ایشون میخواست مقوله ثانیه فلسفی رو توضیح بده، این عبارت رو داشت: سب و مکان اتصاف و فل این او فیه ای فی عقلنا. در این قسمت حاشیه داشت. اون حاشیه رو من میخوام الان توضیح بدم، اون مقداری که مورد حاجت ماست. ملاحظه کنیم چه در حمل شی بر شی، چه در اتصاف شی به شی، شما قاعده فرعیت دارید، ثابت میکنید چیزی را برای چیزی. در اتصاف هم همینطور. در اتصاف هم شما صفت رو بر موصوف ثابت میکنید. در یه قضیه وجودیه هم که قضیه موجب است، محمول رو بر موضوع ثابت میکنید. موضوع یا موصوف میشن مثبت له، صفت یا محمود میشن ثابت. آیا ثابت، آیا ثابت میتواند سلبی باشد؟ الان همین بحث ماست. آیا ثابت میتواند سلبی باشد؟ در قاعده فرعیت گفته شده مثبت الله باید موجود باشه، در باره ثابت حرفی نزدند. دو چیز در قضیه ما لازم داریم، یکی اینکه مثبت الله موجود باشد، دوم اینکه اون وجود رابط حاصل باشد. اما اون ثابت عدمی باشد هیچ اشکالی نداره، در ثابت شرط نمیشه که وجود باشه، میتونه وجود باشه میتونه سلب باشه. پس در احکام سلبی وجود شما وجود رو موضوع قرار میدی، حکم سلبی رو برش حمل میکنید، نه چیزی رو ازش سلب کنید. چیزی از سلب کنید از که نیازه مشکل نداره، احتیاج به بحث هم نیست. ما میخوام چیزی رو برش ثابت کنیم، یعنی سلبی رو میخوام برش ثابت کنیم. هیچ عیبی نداره که سلب ثابت بشه، چون در قاعده فرعیت گفتن مثبت الله باید موجود باشه، نگفتن ثابت باید موجود باشه. ربط هم باید حاصل باشه. خب ربط هم حاصل، وجود رو داری، احکام سلبیه رو بر وجود مترتب میکنی، یا در معقول ثانی فلسفی در بچه شدید شما در ذهنتون یا حتی در خارج وجود انسان رو داشتید، وجود امکان رو نداشتید. در این حال امکان رو که یه امر معدوم فی الخارج بود برای انسان ثابت کردید، انسان در خارج متصف شد به امکان. رابط بین موصوف و صفت کمون اتصاف تو خارج بود، مثبت الله هم که انسان تو خارج بود ولی ثابت دیگه تو خارج نبود که امکان. در اما شما برای این زید اما رو ثابت میکنید، اما تو خارج نیست. بعد از اینکه شما اما رو ثابت کردید، این زید متصف میشه به اما، خود زید که موضوع موجوده، اتصاف که ازش اما بودن در میاد موجوده و اما موجود نیست. کثیرا اینطور داریم که محمول سلبی رو بر موضوع ایجابی هم میکنیم. اون چه ما لازم داریم در این جور قضایا فقط وجود موضوع و وجود ربطه یا وجود اتصافه. اون صفت رو یا ثابت رو که اسمش محموله میتونیم وجودی بگیریم، میتونیم عدمی بگیریم. حالا با حاشیه مرحوم سبزوایی توجه کنید، همون حاشیه که عرض کردن در بحث معقول ثانی نوشته. معیار و کنگر اتصاف فل این ان یکون الوجود رابط لصفت فل خارج، وجود رابط با فل خارج باشه. اینو توضیح داره و کن، یعنی به معیار کن عروضها فی العقل ان یکون وجود هر رابطی، یعنی وجود صفت، وجود رابطی صفت، وجود رابطی یعنی وجود عرضی، وجودی که لغیرهه، ای وجود هر محمولی و نائتی. وجود محمولی و نائتی یعنی وجودی که هم بشه ولی نائت باشه، که همش وجود رابطی، وجود نفسی، وجود مثل جوهر، وجود رابطی مثل عرض، وجود رابطی، رابطه بین دو چیز. فی الاخر ان یکون وجودها فی الاخر لا فی الخارج. بعد میگه ولا قرب فی ذلک، این مشکلی نداره، لأن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له لا فرع ثبوت ثابت. مستقل باید موجود باشه، ثابت لازم نیست موجود باشه، ثابتی که نبر عدمی باشه. چون چی مثال زده؟ و کن الوجود الراب، کن الوجود رابط، ای ثبوت شئن لشئن فلخارج. این که وجود رابط یعنی این ثبوت یا اون اتصاف تو خارج باشه، لا یستدعی زیادت معونته، باعث اضافه چیزی نمیشه، یعنی باعث نمیشه که ثابت موجود باشه. همین اندازه که مثبت و لا موجود باشه کافیه، ثابت میتونه معدوم باشه. کما این که عدم مثل اما، مثل همین احکام سلبیه برای وجود که الان میخوام بخونی، این عدم ثابت تتن للاشیاء فی الخارج به هذا المعنى. به هذا المعنى یعنی به این معنی که ربط و اتصاف در خارجه، نه خود ثابت در خارجه. اشهد ان اعتباریات، اعتباریات هم همینطوره، کذا یعنی مثل عدمیات، هم عدمیات هم اعتباریات میتونن ثابت بشن برای موضوعاتی که موجودن. ما اون چه لازم داریم وجود موضوعاته و وجود اون رابطه. ثابت رو ما مثبت له رو که همون موضوعه، و ثبوت رو که اون رابطه میخواییم که خارجی باشه. اما لزومی نداره که اون ثابت هم در خارج باشه، ثابت میتونه عدمی باشه.
این چون رابط قوامش به طرف اینه، قوام رابط به طرف اینه رابطه، اگر یکیش هم در خارج نباشه این چگونه خارجی پیدا
میکنه؟ تا اینجا مطلب تموم شد. ظاهرا دیگه احتیاجی به خوندن بقیه حاشیه من ندارم، اون مقداری که میخواستم بیان کنم بیان شد. اصل سوال من این بود که احکام سلبی وجود رو میتوانیم وصف وجود یا محمول بر وجود قرار بدیم یا نه. این که چیزی رو از وجود سلب کنم اشکالی نداشت، اما این که میتونستم من وجود رو موضوع قرار بدم و احکام سلبیه رو برای هم کنم، یا موجود رو وجود رو صفت قرار بدم و احکام سلبیه رو وصف قرار بدم، این گفتیم میشه یا نمیشه؟ جواب دادیم میشه، و سندمون هم همین حاشیه رو که خوندن. حالا تا اینجا روشنه، مطلب تموم شد. اما شما سوال میکنید نسبت باید بین دو امر موجود در خارج باشد تا بتونیم بشه نسبت خارجی، یا بین دو موجود در ذهن باشد تا بتونیم بگیم دو موجود ذهنی، تا بتونیم بگیم نسبت ذهنی. اما در اینجا یک موجود رو در خارج داریم، یکی دیگر رو نداریم. چطور نسبت بین دو چیزی که یک طرفش هست یک طرفش نیست برقرار میکنه؟ این سوال شما بود که حالا من یه خود قلیزترش کردم. در واقع باید اینطور میگفتم نسبت باید بین دو موجود باشد، اهم از این که دو موجود در خارج باشه در ذهن. اما نسبت بین یک موجود و یک معدوم درست نیست، و در بحث ما نسبت بین یک وجود و یک موجود و یک معدوم داره برقرار میشه. امکان در خارج نیست، انسان در خارج هست. بین یک موجود خارجی بین یک موجود معدوم داره نسبت برقرار میشه، و این درست نیست چون نسبت باید دو طرفش موجود باشه. خب جواب شما اینه که اصلا بحث همینه که آیا ما معونه اضافه به قول مرحوم سبزواری، معونه اضافه بر وجود مثبت له و وجود ثبوت داریم یا نداریم؟ ایشون میگه نداریم، احتیاج نداریم. یعنی در نسبت کافیست که دو طرف موجود باشن ولو یک طرف در خارج یک طرف در ذهن. اینطور نیست که اگر یک طرف در ذهن بود طرف دیگه هم لازمه در ذهن باشه، یه طرف در خارج بود طرف دیگه هم لازمه در خارج باشه. فقط لازم است که هر دو موجود باشند، ولو یکی در خارج یکی در ذهن. حالا ملاحظه کنید بین انسان و امکان هم همین رابطه هست، انسان در خارجه، البته در ذهن هم هست ولی وجود ذهنش کار نداریم، انسان در خارجه، امکان در ذهنه، بینشون نسبت برقرار میکنن. فقط لازم است که دو طرف نسبت موجود باشن، ولی این قید که حتما باید در خارج موجود باشن یا در ذهن موجود باشن و خلاف وجود کاف باطله، این قید ما نداریم. میتونه دو طرف نسبت اختلاف در وجود داشته باشن. بله، در اضافه حرف دیگره، در اضافه اگر مضافان در خارج، اگر یک طرف اضافه در خارج باشه، اضافه دیگه باید در خارج باشه. و اگر یکی در ذهن باشه دیگر این باید در ذهن باشه، یکی بالقوه باشه دیگر این باید بالقوه باشه، چون اضافه نسبت دو طرف طرفینیه، از این طرف هم هست، از اون طرف هم هست. چون وقتی از این طرف نسبت میدید این یکی باید موجود باشه، از اون طرف هم نسبت دید اون یکی باید موجود باشه، چون شما هر دو رو دید نسبت دید هر دو باید موجود باشه. اما در نسبت خالی که دو تا نسبت نیست، یک نسبته، کافیست مثبت الله موجود باشه، ثابتی که لازم است، منصوب باید موجود باشه، منصوب الله لازم است. اصلا حرفشون همینه، یعنی مرحوم سبزاری توی آشهی که در بحث مقوله سامی داره اصلا حرفش همینه، میگه ما مقوله اضافه بری نمیخواییم.
بله؟ میشه گفت فرق عروض و اتصاف یکیش همینه که در عروض ما نسبت طرفینی میخواییم، در اتصاف نسبت یه طرفه میخواییم، طرفینی لازم نیست باشه.
عروض هم نسبتش طرفینی نیست،
باید باشه
مگرم که مگر که شما بگید این حال اون محله، بعد نسبت بدید این یکی رو به اون دومی رو نسبت بدید به اولی، ازش عکس کنید حالیت رو، اولی نسبت بدید به دومی، ازش عکس کنید محلیت رو. اگه حالیت و محلیت باشه، حالیت و محلیت اضافه است. شما وقتی که اینطور میگید، میگید که مثلا این انسان که معروضه، محل است برای امکان که عارضه، شما نسبت میدید انسانو به امکان تا محلیت برای انسان درست کنید، نسبت میدید امکانو به انسان تا حالیت برای انسان درست کنید. اگه این کارو بکنید، بله، در اینجا لازم است که دو طرفتون موجود باشه، دو طرف حال و محل موجود باشه.
حالا در عروض ممکنه که مثلا یک
هر دو هم موجوده تو ذهن، هم انسان تو ذهن موجوده، هم امکان تو ذهن موجوده، از انسان میشه محل و اون امکان میشه حال، حالیت و محلیت درست میشه. اما اگر نه، فقط خواستید نسبت بدید، در نسبت دیگه لازم نیست هر دو طرف تو موجود باشه. من یه مثال بزنم.
موجود تو از نسبت چیه؟ عروض؟
نه،
عروض
نسبته، ولی نسبت محلیت و حالیت نیست.
حالا عروض رو بخوام بحث کنیم، الان در عروض ممکنه که عارض ذهنی باشه، معروض خارجی، یا برعکس ممکن نیست. اگر عارض ذهنیه، معروض هم باز ذهنی، اگر عارض خارجی،
معروض هم خارجی. ممکنه معروض خارجی باشه، مثل انسان، انسان خارجیه، امکان برش عروض پیدا میکنه، ولی انسان خارجی میان تو ذهن، عروض تو ذهن داره انجام میشه نه در خارج، چون اینا رو قبلا گفتیم، عروض داره تو ذهن انجام میشه. از کدام اگه میخواد عروض رو برگردونیش به اضافه، وقت دو تا نسبت درست میشه، یکی نسبت عالیه، یکی نسبت محلیه. اگه برنگردونی دیگه دو تا نسبت نمیخواد، ولی حالا شما از عروض تعبیر کنید به حالیت و محلیت، دو تا نسبت هست. مثل مثلا شما گاهی مکان و متمکن رو، مکان و متمکن رو از مقوله اضافه میدونید، گاهی از مقوله عین میدونید، چه فرق میکنه مکان و متمکن؟ اگر متمکن رو نسبت بدید مکان میشه این، اگر علاوه بر این که متمکن نسبت دیدیم به مکان، مکان نسبت دیدیم متمکن میشه اضافه، دو طرفی شد میشه اضافه. مکان نسبت متمکن نسبت دیدیم به این میشه میشه اینه، میشه اینه بالف اینه متمکن. اما وقتی مکان را نسبت بدیم، مکان میشه محل برای متمکن، متمکن میشه یا میشه ظرف و میشه مظروف. وقت نسبت طرفینی میشه میشه اضافه. در جاهایی که نسبت برقراره اگر این نسبت رو بتونید تکرار کنید نسبت تبدیل میشه به اضافه، اگه تکرار نشه دید نسبت. مقولات نسبی در همه مقولات نسبی غیر از اضافه نسبت از یک طرفه، فقط تو اضافه است که نسبت از دو طرفه. و شما میتونید در بعضی مقولات نسبی هم نسبت یک طرفی رو دو طرفش کنید، مثلا مثال مکان که گفتن، اون وقت نسبت معمولی که اسمش اینه تبدیل میشه به اضافه. حالا در روز هم میشه اروز شما الان دارید طرفینی میکنید، وقتی طرفینی کردید میشه حالیت و محلیت، حالیت و محلیت اضافه است. وقتی احتیاج دارد به این که هر دو طرفش در زمان باشد یا هر دو طرفش در خارج باشد. خب از این دست بگذارم. سازمان
تو پس ما بینید که از قالی فرمود آیا وجود میتونه متصف بشه به یک امر عدمی؟ و این بیانات گفتیم که بله اشکالی نداره، مثلا ما بگیم الوجود و لاجوهر، یعنی لاجوهر رو هم رو نگیم لیست جوهر. اگر ما این امر عدمی رو هم کردیم بر وجود، یعنی وجود متصف شد به این امر عدمی، اتصاف وجود به یک امر عدمی نقص محسوب میشه. یعنی ما وجود رو ناقص کردیم، چون یه وجود متصف به عدم شده، متصف به یه امر عدمی شده. به این صحیحه که ما این اتصافی که نقص برای وجود سالم
بله. خب سوال شما اینه که چه امر عدمی رو بر وجود هم کنیم، چه امر عدمی رو وصف وجود قرار بدیم. وجود میشه ناقص چون واجد یه امر عدمی میشه، و چیزی که واجد امر عدمی بشه ناقصه، پس وجود میشه ناقص در حالی که وجود ناقص نیست. چون ما اصل وجود داریم متصف میکنیم، نه وجود این شخص و اون شخص. حالا ممکنه بگید وجود این شخص ناقصه متصفش میکنم، ولی اصل وجود داره متصف میشه به این که جوهر نیست، یا متصف میشه به این که جز نداره. حالا شما این فرمایید اصل وجود کامله، چطور متصفش میکنی به صفت نقص؟ در واقع توجه کنید ما سلب نقص داریم میکنیم، کمال تأیید میشه. در اینجا درسته به ظاهر من دارم اثبات میکنم یه سلبی رو، ولی در واقع با اون سلب دارم یه سلب دیگر رو نقص میکنم، یه نقص دیگر رو سلب میکنم. جوهریت نقصه، من دارم سلب میکنم جوهریت رو، میشه کمال. وقتی این کمال رو وسط وجود قرار میدم، پس در واقع من وجود متصف به نقص نکردم، وجود متصف به سلب نقص کردن که کماله، اشکالی نداره. خب حالا بحث وارد بحث میشه، اینا یه مطلبی بود که به مناسبت مطرح شد ازش میذاریم وارد بحث میشه. چند تا حکم سلبی در اینجا برای وجود ثابت میکنند.
در واقع هم بخواییم متن خارج ببینیم با توجه به همین قول فهلوی هم مرتبه بالاتر زبان نقص مرتبه پایینتر رو نداره.
بله اتوی... اونم هست دیگه، بله هر مرتبه بالا نقص پایینتر رو نداره، سلب نقص میکنیم یعنی کمال دارد. همه جا همینه، در وجود اگه بخواد سلب کنی سلب نقص میکنی، سلب کمال اجازه نداریم بکنیم، سلب کمال رو نمی کنیم.
خارج هم میخواد با همه ترتیب داره لحاظ میشه.
بله در تشکیه هم اینطور دیگه، شما از هر مرتبه بالاتر نقص مرتبه پایینتر سلب میکنید، مرتبه پایین رو سلب میکنید، این نقص مرتبه پایین رو سلب میکنید. خب قهرن سلب نقص میشه و اون وجود بالاتر کامل تر میشه. برای اکثر
رو سلب میدید پایینتر تحقیق
میدید. پایینتر هم شما وقتی که گفت پایینتر بالاتر رو ندارد، چون بالاتر کماله، وقتی میگید پایینتر اون کمال نداره سلب کمال میکنید. از پایینی سر به کمال میکنه، از بالایی که پایینی نداره سر به نقص میکنه. اون که سر به نقص میکنید خب کماله، اونجا که سر به کمال میکنید نقصه. پایینی هم ناقصه، بالایی کامله. شما از پایینی باید سر به کمال بکنید، از بالایی هم با سر به نقص کنید. از جمله احکامی که بر احکام سلبی که بر وجود داره اینه که وجود جوهر عرض نیست. من دیروز اشاره کردم اگر ذات وجود رو نگاه کنید میبینید جوهر نیست، عرض نیست. ولی اگر وجود رو متحد کنید با ماهیت، به ذات وجود نظر نکنید، به وجودی که با ماهیت متحد شده نظر کنید، وقت وجود یا جوهر میشه اگر با جوهر متحد شده، یا عرض میشه اگر با عرض متحد شده. وقت عرض شدنشون، جوهر شدنش هم به سرایت از ماهیت، صفت خودش نیست، صفت ماهیت که بلعرض و المجاز نسبتش بدیم به وجود. صفت حقیقتا مال ماهیته، صفت جوهریت و عرضیت، ولی ما به وجود نسبتش میدهیم مجازن، ازش تعبیر میکنیم به بلعرض. یعنی عرضیت و جوهریت برای وجود بلعرض است. بلعرض است یعنی بلمجاز است، یعنی با سرایت از یک موصوف دیگر است. این دو صفت جوهریت و عرضیت از یک موصوف دیگر به وجود سرایت میکنند و مال خود وجود نیست. پس به ذات و بالحقیقه نیست، بلکه بلعرض و بلمجاز. مطلب تمام شد، خیلی سخت نیست. وجود جوهر نیست، عرض نیست، اگر ذاتش را توجه کنید. و جوهر و عرض بالمجاز و بالعرض هست اگر ذاتش را ملاحظه نکنید، پیوندش بدید با ماهیت و با ماهیت متحدش کنید. حالا چرا ذاتش را نگاه کنیم جوهر و عرض نیست؟ جوهر را تعریف میکنیم، میبینیم ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. عرض رو تعریف میکنیم، ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع. میدونید که تعریف هر شی حقیقت اون شیه. بنابراین اگر جوهر تعریف میشه به ماهیتون، حقیقتش میشه ماهیت. عرض اگر تعریف میشه به ماهیتون کذا، حقیقتش میشه ماهیت. چون عرض کردم معرف حقیقت معرفه، اون تا حقیقت تفصیل یافته، همون خود معرف تفصیل یافته است. خب حالا اینجا هم شما وقتی که جوهر رو به عرض رو به ماهیت تعریف میکنید، کشف میکنید که جوهر عرض حقیقتا ماهیت هن. خب اگر ماهیت هن، شما نمیتونید وجود رو که مقابل ماهیت و مغایر ماهیت جوهر یا عرض بتونید. جوهر و عرض فقط ماهیت هن. اگر فقط ماهیت هن، چون وجود ماهیت نیست، جوهر نیست، عرض نیست. این یک علت مشترکه، یعنی هم نفی میکنیم جوهریت رو از وجود، هم عرضیت رو نفی میکنیم. دلیل مشترکه میریم، میگیم که جوهر و عرض هر دوشون ماهیت هستند و وجود ماهیت نیست، پس جوهر عرض نیست. این یک دلیل مشترکه. مرحوم سبزواری این دلیل مشترک رو در جوهر میاره، در عرض نمیاره. چرا در عرض نمیاره؟ به خاطر اینکه در جوهر گفت و بی‌نیاز شد، نه اینکه در عرض این دلیل جاری نیست، در عرض هم جاری است، ولی به خاطر اینکه در جوهر ذکر شد، ما دیگه در عرض از ذکرش بی‌نیازیم. در عرض یه دلیل مخصوصی وجود داره، مرحوم حاجی به اون دلیل مخصوص اشاره میکنه. چرا وجود عرض نیست؟ اون دلیل مخصوص میره. ولی دلیل مشترک رو میتونست بیاره، اما چون گفته بود دیگه احتیاج نداشت. دلیل مخصوص اینه که عرض موضوع میخواد و وجود موضوع نداره، پس عرض نیست. اینم به همون صورت شکل ثانیه گفتیم، عرض ماهیت هست و وجود ماهیت نیست، پس عرض نیست. شکل ثانی بود. در این دلیل دوم هم که دلیل اختصاصی مربوطه به جوهر نیست، مربوطه به عرض تنهاست، بازم شکل ثانی به کار میبریم. میگیم که عرض موضوع دارد یا موضوع میخواهد، و وجود موضوع نداره یا موضوع نمیخواهد، نتیجه میگیریم پس وجود عرض نیست. خب پس توجه شدیم در نفی عرضیت از وجود دو دلیل داشتیم، در نفی جوهریت از وجود یک دلیل. اون دو دلیلی که در عرض داشتیم یکیش مشترک بوده که مختص
در دلیل مشترک فهمیدید، چون ماهیت در تعریف افسرده مطابق چیزی که افسرده ماهیت مطلق نیست، ماهیت مقیده، چون مشروط رو برده گفتیم من ماهیت ازام وجود داخل خواهد
ماهیت مطلق هم باشه مشروط هم باشه، وجود نه ماهیت مطلقی نه ماهیت مشروط،
نه خود ماهیت مقیدن متصل به جوهر عرض میشه، یعنی ماهیت وقتی قید وجود بخوره متصل به جوهر عرض میشه، قید هم دخیله
نه خیلی، ماهیت ماهیت جوهری است، برای شناختش ما قید میزنیم، یعنی این ماهیت ماهیت جوهری است. چطوری میتونی بشناسی جوهره؟ ماهیت ماهیته، چطوری میتونی بشناسی این جوهر هرزه؟ میگه برو وجود خارجیش نگاه کن، از وجود خارجی تشخیص بده کدام قسم از ماهیته، ولی ماهیت بودن احتیاج به وجود نداره، ماهیت بودن جوهر و هرز احتیاج به بیان نداره، مفروغ عنه. اما این که تشخیص بدی کدوم نوع ماهیته، آیا ماهیت جوهریست یا ماهیت عرضیست، میگه برو با وجود میکن ببین وجودش در خارج فی موضوع یا لا فی موضوع. پس ماهیت بودن شرفی نداره.
ماهیت من حیثیت ماهیت که از حیثیت خودش به چیزی غیر از خودش نیست، ماهیت در خارج موجود
نیست. مگه ما خواستیم ماهیت ببینیم چیه؟ ما خواستیم ببینیم که جوهر ماهیتی، عرض ماهیتی، اینو خواستیم ببینیم، نخواستیم بگیم ماهیت من هست چیزی هست یا نیست.
ماهیت جوهر در ذهن جوهره یا عرضه؟ ما گفتیم عرضه، گفتیم ماهیت زمانی که در خارج نیست،
هم در ولی جوهره، چون مباحث وارد نشید. خود ابن سینام که این تعریف رو ارائه کرده برای دفع همون اشکال، اینا رو قبلا گفتم، اشکال شده که ماهیتی که در ماهیت جوهری که تو ذهن من بیاد هم کیف هم جوهره. ابن سینا اینطور جواب ده، ازا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع، این وجدت فی ذهن که کیفه فی موضوعه، از این تشخیص داده نمیشه جوهریتش، از وجود ذهنی جوهریتش تشخیص داده نمیشه، ببرش تو خارج اونجا تشخیص میدی. ماهیتیست که ازا وجدت فی الخارج وجود الله فی موضوع. ابن سینا این قید ازا وجدت آورده تا بفهماند که این ماهیتی که در ذهن شما آمده الان کیفه، چرا بهش میگی جوهر؟ چون چنین است که اگر رفت تو خارج لافی موضوعه، ازا بهش میگم جوهر، الان بهش میگم جوهر به اعتبار این که اگر تو خارج رفت این چنینه، اون برای دفع اشکال این ازا وجدت فی الخارج اضافه کرده که در الهیات شفا میخونید بودی یکی دو صفحه بحث کرده تا ثابت کنه تا اشکال اجتماعی جوهریت و کیف رو حل کنه. صدر رو از طریق حمل اولی شایع هم حل کرده، ابن سینا از طریق این قیدی که در تعریف اضافه کرده حل کرده. خب این بحث تموم شد، فقط یک بحث داریم، یعنی اینه که وجود خارجی یا ذهنی نه جوهر است نه هست، اما مفهوم وجود، اونی که ما از وجود در میاریم و میگیریم، خودش وجود نیست، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، مفهوم وجود است. این چی؟ این آیا جوهر یا عرض؟ ایشون میفهمد این عرضه، ولی در واقع عرض هم بهش نمیشه گفت، عرضیه. عرض با عرضی فرق داره، عرض در مقابل جوهره، عرضی در مقابل ذاتیه. عرض قابل هم نیست، عرضی قابل هم هست. ذهک رو میگیم عرض، ذاهک رو میگیم عرضی. ذهک عرض قابل هم نیست، ولی ذاهک عرض است، عرضی است و قابل هم هست. مفهوم وجودم همینطوره، عرضیه قابل حمله. فرضی دو قسم میشه، یکی محمول به زمینه، یکی خارج المحمول. حالا که قرار شد مفهوم وجود عرضی باشه، کدام یکی از این دو قسمه؟ آیا خارج محموله یا محمول به زمینه؟ این باشه وقتی رسیدم تو متن توضیح میدم که معلوم میشه خارج محموله، محمول به زمینه نیست. عبارت ما بخونم، صفحه 41 صفحه 8 قرارون فی احکام سلبیت الوجود منها از جمله اون احکام سلبی است که انه لیس الوجود جوهرن. چرا وجود جوهر نیست؟ لان الجوهر ماهیتون اذا وجود در خارج کان الله موضوع، ماهیتی است که اگه در خارج برود در موضوع نیست. بل وجود لیس ماهیت، از کلم شکل ثانیه نتیجه میگیره وجود جوهر نیست.
جا
رو عوض کنه،
جای
دو تا مقدمه رو. مثلا
میدونی نتیجه
قیاس
از شکل
ثانی
میشه
جواب. ببین ندین، این کار خیلی آسونه، انجام میشه. گاهی گفته میشه اگه این نتیجه نگرفتید عکسش کنید، مقدمه رو عوض کنید نتیجه میشه، یا جای مقدمه رو عوض کنید نتیجه میشه. خیلی مهم نیست. مرحوم سبزوی در حاشیه میفرماید جوهر به معنی دیگه هم گفته شده، الوجود القائم و بذات، یا الوجود و لافی موضوع. این دو تا تعریف هم برای ماهیت گفته شده، برای جوهر گفته شده. اون معنی اول جوهر به معنی موجود قائم و بذات، این جوهر بر وجود هم میشه، به وجود این معنای جوهر گفته میشه. جوهر معنی گوهر به معنی ذات. ابن سینا در نبت چهارم اشارات اصرار میکنه که بر خداوند نباید جوهر اطلاق کنیم. تو نبت هفتم خودش جوهر اطلاق میکنه، تو نبت چهارم میگه نبت اطلاق کنی، خیلی مفصل هم بحث میکنی. تو نبت هفتم خودش اطلاق میکنه، این تناقض‌گویی نکرده. تو نبت چهارم جوهری رو که من ماهیت گفته بر خود اطلاق نکن، در نبت هفتم جوهری رو که من موجود قائم به ذاته گفته بر خود اطلاق میکن، به خودش اطلاق شده. این جوهر همونطور که از کدن به من گوهری به من ذاته، حالا ذات میخواد وجود باشه میخواد ماهیت باشه، این بر خود اطلاق میشه. در جلد دوم مباحث مشرقیه که مباحث مشرقیه کتابی است که ظاهرا شرح بر شفا نیست ولی باطنا شرح شفاست، خیلی از مشکلات شفا رو با همین کتاب میتونید حل کنید. به نظر میرسه که اصلا فخر رازی این کتاب رو نظرا به شفا نمیشته. کتاب بسیار مفیدیه، صدرو هم ازش تو تلسه اصفار زیاد نقل میکنه، اصلا قابل توجه بوده، کتاب بسیار مفید. این کتاب به دو جلد چاپ شده و مشتبه بر سه کتابه. کتاب سومش الهیات بالمعنی الخاصه که بخش زیادی از کتاب رو اشغال نکرده، بخش کوتاهیه. تو یا الهیات بالمعنی الخاصه مراجعه کنید، یه فصلی داره درباره اطلاق جوهر، آیا بر خود اطلاق جوهر میشه نه؟ چند معنا برای جوهر ذکر میکنه، ظاهرا پنج معنا ذکر میکنه. بعضی رو اجازه میده که بر خدا اطلاق بشه، بعضی رو اجازه نمیده. بحث بسیار مفیدیه، میشه مراجعه کنید. فخر رازی هم عبارتش آسونه، سخت نیست، میشه فهمید. حالا الموجود، الموجود القائم و بذات، این معنای یکی از معانی جوهر است. این چنین جوهری که اینجوری معنا میشه، بر خدا اطلاق میشه، بر وجود هم اطلاق میشه، وجود چنین جوهری هم هست. اما داریم جوهر رو قبل از ابن سینا تعریف میکردن الموجود لافی موضوع، الموجود لافی موضوع. بعد اون وقت اشکال این که جوهری رو تصور میکنیم تو ذهنمون میاد مطرح شد، ابن سینا تعریف رو عوض کرد، گفت الموجود لافی موضوع نگید، بگید ماهیتان ازا وجدت فل خارج وجد لافی موضوع، چند تا قید و چند تا عبارت جمع کلمه اضافه کرد تا اشکال برداشت بشه. هم حالا الموجود لافی موضوع به قول ابن سینا رسمه برای جوهر، بالاخره جوهر تا یه حدی افاده میکنه، اگرچه نمیتونه اشکال حل کنه ولی همین اندازه هست که میتونه جوهر رو معرفی کنه. خب حالا این تعریف باعث میشه که وجود جوهر باشه، میفهمن این تعریف رو وقتی تحلیلش میکنیم یه الموجود میابیم که با وجود سازگاره، یک لافی موضوع میابیم که حرف سلبی امر سلبیه. این دیگه در وجود نیست. پس اگر شما تعریف الموجود لافی موضوع رو تحلیل کنید به دو جز برخورد میکنید، یکی الموجود یکی لافی موضوع. الموجودشو میتونید بر وجود هم کنید، لافی موضوع هم سلبی با وجود ارتباطی نداره. پس جوهر به این معنا رو هم بر وجود میتونید اطلاق کنید، همونطور که جوهر وجود ماهیت نیست و لذا جوهر نیست، وجود موجود لافی موضوع هم نیست، پس وجود جوهر نیست. مگر مرادتون از لافی موضوع همون قائم به ذاته باشه که گفتیم، اون اگر باشه اشکال نداره، میتونید شما بر وجود هم جوهر اطلاق کنید.
چرا ترکیب کردیم؟
معنی
جوهر همین سر همین یعنی موجود لافی موضوع، اگر ترکیب کنید هم موجود باید باید
خب ترکیب چی هم بکنید؟ این که شما در تعریف هر جزی رو که میارید باید با معرفتون مناسب باشه، اگه جزی مناسب نباشه نمیتونید بیارید. من در اینجا ثابت کردم لافی موضوع مناسب نیست، پس باید شما معرفتون رو وجود قرار ندید، معرفتون رو جوهری قرار بدید که با لافی موضوع سازگاره، نه وجودی که با لافی موضوع سازگاره نیست. همه تعریف ها شما باید تحلیل کنید، همه تعریف ها باید تحلیل بشه، هر جزش باید با معرف مناسب باشه.
جز دوم حکم سلبی وجوده.
بله؟
جز دوم حکم سلبی وجوده،
یعنی وجود نداره این موضوع. خب بله
دیگه زبان سلبی وجوده که لافی موضوعه.
بله لافی موضوعه پس جوهر هم میشه. یعنی چه بگی لافی موضوع چه بگی جوهر؟ در این تعریف چه بگی لافی موضوع چه بگی جوهر فرق نمی کنه. خود لافی موضوع به قول شما حکم سلبیه، جوهریت هم حکم سلبیه.
جوهر سه جور معنی شده، یکی تو مرد، دوتا تو
هاشیه. بله
دوتا
تو هاشیه
بر وجود،
دوتا تو هاشیه یکیش بر وجود اطلاق میشه دیگری اطلاق نمیشه، مگر مرادتون از لافی موضوع همون قائم به ذاته باشه.
همین همین عرضی
اگر برش شدیم بله. ولا عرض لیس الوجود و جوهرن، در مثل قبلشون لیسل، در جمله قبلشون لیسل وجود جوهره، وجود شد اسم لیسل، جوهرن شد خبر، ولا عرز عطر بر خبره، پس باید ولا عرزن گفته بشه، لیسل وجود جوهرن ولا عرزن، چون عطر بر خبره باید اینم منصوب باشه. چرا شما ساکنش کردید؟ می فرماد وقف منصوبات به سکون، به سکون متعلق به وقف منصوب رو شما وقف کنید به سکون، لغتیست، لغت حجاز عرزن میخونه، لغت ربیعه عرز میخونه، منصوب رو قبیله ربیعه ساکن میکنن، وقف وقتی میکنن ساکن میکنن. ما هم همینجور، ما در اینجا شدیم از جمعه قبل از افراد قبیله ربیعه و لذا مثل اون عمل کردیم. خب چرا عرضیت رو از وجود سلب میکنیم؟ پس سلب العرضیه لعجل ان لا موضوع لهو، یعنی لوجود موضوع نیست در حالی که عرض موضوع دارد. کیفه، چگونه برای وجود موضوع باشد در حالی که خود موضوع متقدم به وجوده؟ اگه موضوع متقدم به وجوده، چگونه میتوانید موضوعی پیدا کنید که وجود نداشته، وجود نگرفته باشه و وجود بتونه توش حضور کنه؟ یک موضوع بی وجود داشته باشید که بشه محل برای وجود، چون هر عرضی موضوعی میخواد که از اون موضوع که اون موضوع از این عرض خالی باشه تا این عرض بتونه تو اون موضوع حضور کنه. شما یه موضوعی بیارید که از وجود خالی باشه که بتونید وجودش حضور بگیرید. اگر این موضوع دارای بیازه، دیگه بیاز نمیتونید وجودش حضور بگیرید، و اگر این موضوع دارای وجوده، دیگه وجودش نمیتونید حضور بگیرید. خب شما باید این موضوع رو از بیاز خالی کنید تا بیاز رو حضور بگیرید. اگر بخواد وجودتون موضوع حلول بدید، باید موضوع رو بیارید، از وجود خالی کنید، بعداً وجود رو شروع بدید. در اینجا هیچ موضوعی از وجود خالی نیست. کیفیت، چگونه می شود وجود موضوع داشته باشد و اون موضوع خالی از عرضش باشد در حالی که هر موضوع متقبل به وجوده و نمیتونه خالی از وجود باشه؟ اگه نمیتونه خالی از وجود باشه، محل وجود هم نمیتونه قرار بگیره. تا اینجا ما ثابت کردیم که خود وجود جوهر عرض نیست، نه مفهومه عرضان. مفهوم جوهر عرض، مفهوم وجود عرضه، که عرض کردم مفهوم وجود غیر از وجود ذهنیه، غیر از وجود خارجی. وجود ذهنی و وجود خارجی وجوده، مفهوم وجود اصلا وجود نیست، اون چیزی که ما از وجود میفهمیم. این مفهوم وجود عرض است، ولی عرض نه به معنی مقابل جوهر. ای عرضیون، عرضی است که قابل حمله، که از خیلی بود. بعد ایشون میگه به معنی خارج المحمول للمحمول به زمینه. عرضی دو قسم میشه، یک عرضی که به وسیله زمینه حمل میشه، یعنی شما مثلا دیوار رو دارید، بیازو به دیوار زمینه میکنید، بر دیوار ابیض رو هم میکنید. بعد از زمینه بیاز میشه عرض، ابیض میشه عرضی. شما این عرضی رو بعد از زمینه بر دیوار میتونید هم کنید، یعنی بعد از اینکه به دیوار بیاز رو زمینه کردید، میتونید این عرضی رو که ابیضه بر دیوار هم کنید. این چنین عرضی هایی که بعد از زمینه قابل حملند، بهشون میگیم محمول به زمینه، یعنی اونی که میتواند هم شود، اونطور به شرطی که شما به موضوع چیزی زمینه کنید. عرض را باید به موضوع زمینه کنید تا عرضی بر موضوع هم شود. این میشه عرض به زمینه، محمول به زمینه. یه محمول من صمیمه داریم که در مقابل محمول به زمینه است، که خارج المحمول هم بهش میگن. محمول من صمیمه یعنی از صمیم و ذات شی چیزی رو بیرون بیار، بعد همون چیز رو هم کن. مثلا از صمیم ماهیت، از دل ماهیت ما امکان رو در میاریم، امکان میشه عرض. مشتقش میکنیم میشه ممکن، حلش میکنیم به ماهیت، میشه عرضی دیگه. بعد از این که امکان شد ممکن، میشه عرضی، یه عرضی قابل حمله. این میشه محمول من صمیمه، یعنی چیزی که داره هم میشه بر موضوع، اما از صمیم موضوع گرفته شده و داره هم میشه. بعد خارج محمول، خارج دنگمانه مستخرجه، یعنی اونی که استخراج میشود از موضوع و محمول میشود بر موضوع. این خارج با مستخرج، یعنی یا مستخرج با همون من صمیمه یکیه. مستخرج میشه یعنی از درش در میاد. چه بگید خارجه یعنی مستخرج، چه بگید من صمیمه اونم مستخرجه، محمولم هست یعنی هم خارج هم محموله. بعد از اینکه استخراجش میکنی حملش میکنی، البته اول استخراج میکنی بعد مشتقش میکنی بعد حملش میکنی. امکان رو شما از صمیم این ماهیت استخراج میکنید بعد مشتقش میکنی، وقتی مشتق شد عرضی شد حملش میکنی، میگید الانسان ممکن یا ماهیت الانسانی ممکنه. حالا در ما نمیشه مفهوم وجود از صمیم وجود گرفته میشه، یعنی شما یه وجود خارجی رو در نظر بگیرید یا وجود ذهنی رو، مفهوم وجود از این وجود خارجی و وجود ذهنی میتونید در بیارید. از کجا؟ از صمیمش استخراج میکنی و برش هم میکنی، میگید الوجود و موجودون، این موجودان مفهومه الوجود و موجودون. خب پس معلوم شد که مفهوم وجود عرض است، یعنی عرضی است. بعد از دو قسم عرضی هم قسم خارج المحمول است، محمول به زمینی نیست. این در اعتبار ذاتی، یعنی این که گفتیم لیس الوجود و جوهرن ولا عرض، این در وقتی است که ذات وجود رو رعایت کنید، لحاظ کنید، اون وقتی که نه جوهر نه عرض. اما اگر ذات رو لحاظ نکنید، ذات همراه شده با ماهیت رو لحاظ کنید، به تبع ماهیت میتواند جوهر باشد یا عرض باشد. بخونم اینم بخونم تمومش کنم. بل بل عرض یعنی بل جوهرم، این بل بل اضرابه، اون سلب لیسه رو تبدیل میکنه به ایجاب، یعنی بل الوجودر جوهرون او عرضون بالعرض بالمجاز، جوهر است یا عرض است بالمجاز، یعنی حکم چیزی دیگه بهش داده شده، مجاز هم با علاقه مجاورت. البته اینجا علاقه اسمشو نمیدونم چون مجاز مجاز عقلیه، مجاز لغوی نیست، دنبال اون علاقه های مجاز لغوی نیستیم، اسناد الی غیر محاوله هم. ما داریم اسناد میگیم جوهریت و عرضیت رو به وجود، در حالی که این جوهریت و عرضیت حقیقتاً مال ماهیته. ما به خاطر مجاورت و اتحادی که این وجود و ماهیت با هم دارن، حکم ماهیت رو به وجود سرایت میدیم، جوهریتی که مال ماهیت به وجود میدیم، این میشه مجاز بالعرض و المجاز، یعنی مجاز عقلی نه مجاز لغوی. ای به تبعیت ماهیات جوهریه و عرضیه، به تبعیت ماهیات جوهری عرضیه به وجود میگیم جوهر یا به وجود میگیم عرض، یعنی اسناد جوهریت و عرضیت به وجود میدیم به این اعتبار که وجود همراه ماهیته. فیکون الوجود الخاص، وجود خاص یعنی وجودی که همراه ماهیت شده و بر اثر اتحاد با ماهیت خاص شده وجود خاص. فیکون الوجود الخاص جوهرن به این جوهریت اون جوهر، نه به این جوهریت این ماهیت، نه به جوهریتی دیگر. یعنی اینطور نیست که ماهیت جوهر باشد یه جوهریت دیگری برای وجود درست کرده باشیم، همون جوهریت ماهیت به وجود دادیم، نه جوهریت دیگری باشد. فیکون الوجود الخاص جوهرن به این جوهریت اون ماهیت، نه به جوهریتی دیگر. این لا به جوهریت اخرى داره این رو تاکید میکنه، احتیاج به لا به جوهریت اخرى نداشتیم، همون این تونست لا به جوهریت اخرى رو بفهمونه، منتها داره اینو تاکیدش میکنه. وجود خاص جوهر است به این جوهریت ماهیت، نه به جوهریتی دیگر. این عرض میکنم تاکید همون اینه. و عرضن یعنی فیکون الوجود الخاص عرضن به این عرضیت اون ماهیت، نه به عرضیتی دیگر، همون عرضیت ماهیت رو داریم بهش نسبت، به این وجود نسبت میدیم، نه عرضیتی از جای دیگر میدیم. بعد این بحث تموم شد. ایشون میفرمود فکر نکنی که از ماهیت فقط جوهریت و عرضیتش به وجود سرایت میکنه، بلکه وقتی وجود و ماهیت متحد شدن احکام دیگری هم که برای ماهیت از غیر از جوهریت و عرضیت اونا هم به وجود سرایت داده میشن. مثلا یکی از احکام ماهیت کثرته، شما کثرت ماهیت هم به وجود نسبت میدید، ماهیات کثیره میگید وجودات کثیره، در حالی که وجود واحد کثیر نیست. شما ماهیات کثیره رو میگید بعد میگید وجودات کثیره، به اعتبار اون ماهیات کثیره وجودات کثیر شد. از کثرت تبایون اینها از ماهیت به وجود سرایت میکنه. بنابراین بسیاری از احکام ماهیت رو شما میتونید مجازن به وجود نسبت بدید فقط به بهانه این که ماهیت و وجود با هم متحد شدن. بل یلحق الوجودات الخاصه، به وجودات خاصه یعنی وجودات که همراه ماهیت شدن و از اون حالت سعه در آمدن اختصاص پیدا کردن به یه ماهیت، شدن وجودات خاصه. بل وجودات خاصه ملحق میشود به وجودات خاصه احکام دیگری که برای ماهیاته. لیکن بالعرض، یعنی بالعرض بالمجاز، یعنی اگر وجود اون احکام دیگر رو هم میگیرد بالعرض بالمجاز میگیره، همونطور که اگر جوهریت و عرضیت رو گرفت بالعرض بالمجاز گرفت، احکام دیگر ماهیت رو هم که میگیره بالعرض بالمجاز میگیره. احکام دیگر تو حاشیه مرمونه سبزواری سکره، حاشیهش خیلی احتیاج به توضیح نداره، اگر ازش مبهم بود من جواب میدم، ولی احتیاج به طرحش نیست. خب یکی از احکام سلبی وجود تموم شد، احکام سلبی دیگرشون شده میزه این جلسه.